وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك ونام ياد خدا ونميد بفضل رحمت او وتوكل بر عنايات السابق وأزليش. درباره عفو و بخشش خدا رو متعال صحبت میکردیم و آثار وضعی بخشش نسبت به خلق و تحمل سختی ها و سوء ادب خلق رو اشاره کردم خدمتون. یک روایتی حالا میخونم که درباره خود عفو، عفو یعنی چی؟ تا عفو معنی خلقیش رو که در روایت توضیح داشت داده، در مورد خدا متعال رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. یه جمله خیلی کوتاهی رو اضافه کنم که شرح و تفصیلش رو نمیخوام مطرح کنم و اون اینه که بسیاری یا بخش عمده معارف الهی و تعالیم خدای متعال اینا در قالب‌های زبان بشری ارائه شده. به همین خاطره که فهمیدن معانی عرفی خیلی تأثیر داره بر فهم معنای مورد توجه خدای متعال. به تعبیر دیگه الفاظ و کلماتی که معانی ویژه عرفی داره اینا رو باید دقت کنیم، تأمل کنیم، نقایصش رو ازش بزداییم، کم کنیم تا بلکه بتونیم به خدای متعال نسبت بدیم. حالا روایت رو ملازم فرمایید که امام حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه نقل کرده، نقل پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله رسیده و آن حضرت هم از جبرئیل. قال لجبرئیل، بر حسب نقل رسول خدا به جبرئیل فرمود که من عف، عف چیست و به چه معناست؟ قال ان تصل من قطعت، کسی که رابطه‌اش رو با تو قطع کرده تو این رابطه رو وصل کنی، کسی که از تو روگردان شده روگردان نشی. واکنش همتا و هماندازه رفتارهای ناپسند خلق انجام ندی. اگر خلق چیزی بهت گفتن توهین‌آمیز، جوابش توهین‌آمیز نباشد، همیشه پاسخ باید بهتر باشه. اگر سلام کردن باید بهتر جواب بدیم، اگر بد هم گفتن باید بهتر جواب بدیم. بنابراین کسانی که به هر دلیلی قطع رابطه کردن، قطع دوستی کردن، قطع علاقه کردن، عف یعنی این رابطه رو مجددا وصل کردن، مقابل به مثل نکردن. و توتی من حرمک، حرمک کسی که تو رو از لطفی، نعمتی، رحمتی، خوبی، خوشی، رفاهی محروم کرده است، تو رو محرومش نکنی، تو روش بهش عطا کنی. کسی تو رو دعوتت نکرد ولی تو اونو دعوتش کنی. کسی به تو اطعام نکرد، اطعامش کنی. امکانی رو در اختیار قرار نداد، میتونی در اختیارش قرار بدی. مقابل میز کردن بد است. اون تعبیر رو کن بنده خدا همشهری ما میگه که نیکی را نیکی کردن خرخاری است، بدی را بدی کردن سکساری است. ببخشید گفتم همشهری ما، همشهری ما نیست. بله، بدی را نیکی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است. معلوم شد دیگه مال همشهری شماست. ولی این حرف همشهری شما معنیش اینه، ای کسی خوبی کرده، خوبی کنی، میگه دور از محضرتون، میگه این کار خرهاست، اگر خری گردن خر دیگری رو با دندونش بخارونه، او هم متقابلا او رو میخارونه. اگر کسی بدی کرد، جواب مقابل مس شد، بدی کردیم بهش، میگیم کار سگ هاست. سگی اگر سگی دیگر رو گاز بگیره و متقابلا گازش میگیره. پس اگر یه وقتی کسی کار خیری برامون انجام داد، ما هم مثل کار خیر انجام دادیم، میگه این که کار مهمی نیست که. کار مؤمن اینه که دیگران اگر بدی کردند، کار خوب براشون انجام بدی، نیکی کنید. پس اگر کسی تو رو از نعمتی، از لطفی محروم کرد، محرومش نکنی، به موقعش نگی یادت میاد اون قدیم چرا اینجور بود، به خاطر نسپریم، بلکه پیوسته به این فکر باشیم که به بهترین وجه نیکی کنیم بهش. حالا پشتوانه همین حرفا دو تا نکته است. یک نکتهش اینه که فاعل بالاصاله خدای متعاله، بنابراین اگر سنگی که طرف ما میاد، اگر ریگی طرف ما میاد، بدی، فوشی، اسای ادبی، محرومیتی طرف ما میاد، این بندگان خدایی که فاعل مباشرن یا واسطه هستن، اینا واسطه مستقل که نیستن که. اینها نامه رسونند. شما هیچ میشه که اگر نامه رو نامه رسون آورد، نامه رسون رو ادبش کنی؟ این کار سلاطینه، کمفهم و ظالم و ستمکار هست که یه پیامی رو پیام آوری از جای می آورد، پیام آور رو می کشتن. این شوهای زورید می رسون صاحب اصلی رو بگیم کسی این حرف رو نوشته. یه نفر که برای ما نامه رو که آورد، اگر خواستیم بدی می را بگیم، برفرض خواستیم بدی می را بگیم، به اون کسی باید بگیم که برامون نوشته، نه این بیچاره ای که نامه رو برداشت آورده. آنچه که ما میرسه، واسطه های خلقی در حکم پیام آورند، در حکم پستی و نامرسان هستند. در هیچ قومی، هیچ ملتی نامرسان را ادب نمی کنند. یعنی اینجور نیست که نامه رو نگاه کنیم اینیم نوشته جناب فلانی، نامرسان میگیم باری کلمه نوشته جناب، اگر چی ننوشته بود بگیم تا همیشه نامه ها میاریم. این پشتوانه همه کارها رو مد نظر قرار بدیم و فراموش نکنیم. اگر این گونه شد که خلق رو مستقل نپنداشتیم و پنداشته هایمون رو درباره خلق اصلاح کردیم، دیگه از خلق شکوه نداریم، نه به خودشون شکوه داریم، نه نزد خدایشون شکوه داریم. چون میدونیم که شکایت از خلق نزد خدا هم شکایت از خداست. وقتی ما میگیم که این خلق چنین کرده چنان کرده، در واقع غیر مستقیم مثل این که، حالا مثل این نه، یکم ضعیفترش، مثل این که شکایت بچه کسی هست پدر مادرش داریم، میگیم عجب بچه بیادبیسی، حرفای بدی زد که دیگه حد و اندازه نداشت. درسته که ما از این بچه داریم شکایت میکنیم، ولی در واقع به خودش میگیم، میگیم عجب پدر مادر بیادبی که بچهش از خودش بیادبتر هست. بنابراین شکفه کردن از خلق نداره، جا نداره، مطلوب نیست، ناپسنده. به همین خاطره که اگر کسی بدی کرد، نباید به بدی پاسخ داد. این یه نکتشه که فاعل یکی دیگر هست. این نکته دیگر هم داره، اونم دقیقه، و اون اینه که این کاری که به شما، برای شما انجام شده، این بدی که شما به شما شده، اسای ادبی که شده، محرومیتی که ایجاد شده، اینا ظاهرش بد است، باطنش رو کدامتون دیدین که این چنین سخت محکم داوری کردید و قضاوت کردید که این خیلی بد شد؟ بله، اگر کسی در مرتبه احاطه بر باطن قرار داره، بگی این بده، ایراد نداره. ولی کیه که در مرتبه باطن باشه و باید بگه که این بلا گوهر خزانه خدا نیست؟ پس هم به این حکم که فاعل خداست، هر چی بهتون میرسه مال اوست. اگر یه وقتی دیدین که صدایی از بلنگو میرسه، به بلنگو بدی بیرا نگید، این بلنگو این وسط مستقل نیست. حداقل درسته که اگر این نبود، صدای متکلم و خطیب به گوش ما نمیرسید، یه بلنگوی دیگه جاش میومد. این بلنگو نبود، یه بلنگوی دیگر. کسی در هیچ قوم و ملتی پیدا نمیشه که بلنگو بدی میرا بگه، با بلنگو دعوا کنه، بلنگو لگد بزنه. ای کسی دعوا داره با صاحب سخن، کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن، او حرف میزنه، منتها ما بلندگوش شدیم. اگر کسی حرف داره، اعتراض داره، شکوه داره، از خودش به خودش شکایت کنه، نه از من به او. نه از من به غیر او. اونا جای دیگه خدمتتون عرض کردم که اینا یا شرک است یا کفر است یا بدتر از کفر. پس حالا که اینا واسطه اند، دقیق ترش چنان که مکرر خدمتتون عرض کردم، اینا مجرای وصول فیض هستند. اگر سیل اومد خونه ها رو برد، کیه که با رودخونه دعوا کنه بگی این رودخونه بود سیل رو آورد؟ نه، رودخونه که سیل نمیاره، سیل که میاد رودخونه میسازه و میاد. کاری رو که از طرف خدا نازل میشه، فرود میاد، به کسی میخواد تعلق بگیره، مجرا هم برای خودش میسازه، جویبار هم برای خودش میسازه، واسطه هم برای خودش میسازه. حالا که اینجوره که همه چی فاعل اصیلش اوست، به کی میشه بد بیرا گفت؟ حالا فرض کنید که فهمیدیم که از اینا نمیشه اعتراض کرد، از واسطه ها نمیشه اعتراض کرد، بینا نمیشه بد گفت، حالا میخوایم به خدا بد بگیم، خب کی روش میشه به خدا بد بگه؟ اول نگاه کن وقتی میخوای بد بگی، ببین میخوای با زبانت بگی این کی که از نعمتایی که مفت بهت داده، میخوای به لبات بگی اینم که مفت بود، میخوای با چشمات بگی، به گوشت، با اعضا و جوارح جوانه، اینا که مال خودشه، که یه چیزی از خودت پیدا کن، مال خودت باشه، بعد حالا میخوای بری به جنگ خدا برو، عیب نداره. اون تعبیر رو که منصور به امام سجاد صلوات الله و سلام علیه که اون بنده خدا اومد خدمت حضرت عرض کرد که من میخوام خوب باشم ولی نمیتونم، زورم به خودم نمیرسه، این تعبیر که از زمین خدا برو بیرون، هر کار دلت میخواد انجام بده، مال خدا رو نخور، هر کار دلت میخواد انجام بده، وقتی که ملائکه الهی میان برای قبض روحت مقاومت کن، بگو من جون نمیدم، روز قیامت هم وقتی میخوان دستگیرت کنن زنجیرت کنن فرار کن اگه میتونی. آخه وقتی ما هیچی نداریم با کدام میکی؟ قلم رو یه نفر بهمون داده، همون اول بدیمی رو به خودش بنویسیم بر صاحب این قلم مثلا صلوات. خب این که خب قلم با این قلم ننویس، یه قلم دیگه رو پیدا کن بنویس. دقیقا همان سفره رو که برامون پهن کردن و خوردیم و جون گرفتیم، همچی که دستمون تمام میکرد دستون رو مش میکنیم برای اینکه بزنیم به سر صاحب سفره. کدام نامردم چی کاری کرده بود که دومونی شما باشیم؟ کدام حیوان اینجوری کرده بود؟ حیوانات هم که درنده هم، یعنی دنبال این میگردن که بر اساس اختصاص ذاتیشون پاچه یه نفر رو گاز بگیرن، همونا رو وقتی نو یه لقمه نون از یه نفر خوردن دیگه گاز نمیگیرند. پس از خلق نباید شکایت کرد، به خاطر این خلق بیچاره واسطه است، مجراست. از خدا هم نمیشه شکایت کرد، به خاطر این وقتی ما میخواییم شکایت کنیم، میخواییم با همون ابزار و وسائل و نعمت ها و الطاف بیکرانی که او بدون هیچ گونه استعداد و استحقاقی بهمون داده میخواییم اعتراض کنیم. راش اینه که این دو تا لب خدا بهمون داده که با هم چسبیده باشه، نه اینکه همینطوری رها کرده باشیم این دروازه شهر 10 ساعت 12 ساعت همینطوری هرچی میخواد ازش بیاد بیرون بیاد بیرون. پس با توجه به این دو جهت، هر کس ما بدی کرد باید خوبی کنیم، تا اون شرطی رو که در جلسه گذشته خدمتتون هستم اون مد نظر باشه که پیوسته باید گذشت کنیم، پیوسته باید به دیگران رحم کنیم، پیوسته باید که نیکی کنیم ولو بهمون بدی کرده باشن، ولو تجاوز به حقمون کرده باشن، ولو ظلم کرده باشن، تا جایی که و حدش رو یادتون باشه. یه وقت اینجوره که اگر هر کسی بدی میکنی میگیم باریکلا احسن آفرین، بیچاره خیال میکنی کار خوب داره انجام میده، نمیتونه تشخیص بده، مخصوصا در کودکی در نوجوانی که هنوز قوه تشخیص ندارن، باید ضمن این که ما اگر سختگیری نمی کنیم یه جوری نشون بدیم بهشون که این کار بد بود، تو یاد بگیره که این بده. این یکی. دوم این که باز جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، ظلم و ستم و بدی دیگران و اجحاف دیگران به حدی نباشد که ما را از کمالاتمون باز دارد، مانع حرکت ما شود. یعنی اشتغال ذهنی فکری تخیلی برای ما ایجاد میکنه یا اشتغال رفتاری برای ما ایجاد میکنه که از کارهای لازم میمونیم. اومده اول شیشه رو شکنده، تا ما اینو میریم درست کنیم دوباره سنگ میزنه، تا ما یعنی همه کارمون شده این که او بشکنه و ما هم شیشه به جاش بندازیم. وقتی اینجوری که شد، حالا اگر اولیش رو دعواش نمی‌کنیم، دومی دعواش نکردیم، سومی سه، بالاخره یه جایی باید که اینا رو قطعش کرد. بنابراین همه این احکام که داریم میگیم، همه اینا احکام محدوده، مقیده، مطلق نیست. البته حالا وقتی که اوقاتمون تلخ شد، یه چیزی گفتیم، یه کاری انجام دادیم، کسی رو ادبش کردیم، مقابل مس کردیم، آیا اونجا به خدا گفتیم؟ نه، این دیگه حکم شریعته، خود خدا میگه تو این کارا رو کار نداشته باش. وقتی به اینجا که رسید بهش بگو، بعدم بهش بگو، پاسخ بهش بده، بهش آخه به تو برمیخوره. میگه این که میگه هم که غیر من نیست، که همینجوری که اون وقتی میگفت از طرف من بود، تا
تو هم که میگی از طرف من میگی، منتظر بازم چی نباشه از همون اول بگیم خیلی خوب دیگه، حالا که دیگه او هم بگه از طرف خداست ما هم بگیم از طرف خدا، اصلا پیش دستی کنیم برای اینکه کاری خدا رو انجام بدیم؟ نه، ما اون درسته که وقتی ما میگیم از طرف خدا داریم میگیم، زبانمون به حول قوه الهی حرکت میکنه، یا به مشیت الهی یا به اراده الهی به اذن خدا انجام میشود قطعا، ولی کجاهای زبانمون رو که به اذن و حول و قوه تو حرکت میکنه به جنبانیمش، میگه جا شما خودم باید بد بگم. وقتی گفتم که به جنگ سر از بدن این بنده من جدا کن، نگو نه آخه حیف بنده توست، به کسی چه ارتباط داره که بنده من حیف یا نه. وقتی بهت میگم میخواد بنده من سر به تن نداشته باشه، تو بگو چشم. وقتی هم بهت گفتم که این بنده من از گل کمترم حق نداری بگی، نگو آخه اون روز گفته بودی سر از بدن جدا کن، که اون روز گفته بودم، خودم گفته بودم به کسی ارتباط نداره، تو بنده وظیفه بندگی است. امروز هم میگم خودم میگم بازم وظیفه تو بندگی است، حفظ ظاهر شریعت. و تعفو عن من ظلمک، عف بخشش، یعنی این که هر کی به ظلم میکنه ببخشیش. خب فلما فعل ذلک، وقتی که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله این کار رو انجام داد، کسی به ظلم کرد بخشیدش، کسی محرومش کرد عطاش کرد، کسی قطع رحم کرد رو وصل رحم کرد، همین رو انجام داد، اوحی الله الیه انک لعلی خلق عظیم، خدای متعال فرمود که تو صاحب خلق عظیم هستی. خلق عظیم یعنی این. خب این عفو عرفی بود، یه اشاره فقط خدمتتون داشته باشم که وقتی که خدای متعال به ما انسان‌های محدود، انسان‌های زودرنج، انسان‌هایی که تحت تأثیر کنش‌ها رفتارهای دیگران قرار می‌گیره، ما که بیتاب میشیم، ما که نمیتونیم تحمل کنیم، ما که آنقدر توانمند نیستیم که بارهای سنگین رو به دوش بکشیم، می‌فرمایید که نه به دوش بکش. ما وقتی یه نفر به اون طوری میکنه، هم دلمون میخواد، هم مایلیم، هم توانش رو نداریم، هم کوچکیم، دلمون میخواد ما هم مقابل مست کنیم، دوتا هم روش بگذاریم. خدا میفرماید نه، این کارو نکن. حالا خود خدا چی؟ وقتی که خلق خدا دارای خلق عظیم هست، خود خدا چی؟ وقتی که ما که اگر یه باری رو به دوش بکشیم کلی میخوام خسته بشیم، عرق بریزیم، همه بدنمون به درد بیاد، میگه نه اب نداره، وردار برو. خب خدا که بی زحمت، بدون این که حتی انگوشش هم لازم نیست، همه عالم رو ورد هم میکنه، باید چیکار کنه؟ او به طریق اولا باید اینجور باشه. به تعبیر دیگه ما این کارا رو میخوایم انجام بدیم که اظهار بندگی کنیم، یعنی به صفات خدا متصف بشیم، یعنی در عبودیت مستقر بشیم، یعنی شباهت و سنخیت پیدا کنیم. یعنی تازه ما خیلی که اهل گذشت که بودیم، یکی از صفات شباهت به یکی از صفات خدا پیدا کردیم، ما اصل و منبعش اونجاست. و اینا را که توجه داشته باشیم، باز میمونیم که از طرفی گفتن مو از ماست میکشیم، از طرفی ما گفتن که هر که باید قطع رابطه کرد تو برو وصف بون. خب اگر بنده ای از بندگان خدا رابطه با خدا قطع کرد، خود خدا باید چیکار کنه؟ خودش باید وصف کنه. 124,000 پیامبر رو دیدم، بهترین خلقش را، همیشه این رو مد نظر داشته باشید که بهترین خلقش رو، حبیبش را که در همه عالم هستی بگردید، بهتر از او پیدا نمیشه، مشابهش پیدا نمیشه، او رو بهش میگه که برو ناز ابولهب رو بکش، بدترین خلق را، نازش رو بکش، نارش بده، شامش بده، کبابش بده، بلکه بالاخره یه مقدار دلش نرم بشه، بلکه بر اساس فامیلی کوتاه بیاد. حالا برای چی میخوام بیاریمش؟ برای چی حالا کوتاه بیاد؟ برای اینکه میخوام که سفرهشو بزرگتر کنیم، برای اینکه امکانات بیشتر میخوام قرار بدیم، میخوام از رحمتمون برخوردار کنیم. وقتی اشرف خلقش رو به عنوان نماینده و پیک میفرسته برای اخص خلقه، پسترین خلقه، این معنیش همینه که اینا قطع رابطه کردن. خدا نمیگه که حالا رفتی برو دیگه اصلا پیدا نشه، نمیگه این رو. تازه بعضی هم که دیدیم که گفتن و نوشتن که یک بار خدا فرموده برو گم شو، هزار بار گفته پیدا شو، اما یه بار هم نگفت که کجا به بندگانش که برو گم شو، اصلا نگفته، گفته اه به تو غیر از گم شوست، مثل شیطان هم نیست که بهش اخرج، اخرج هم نگفته، نگفته برو دیگه نمیخوام ببینمت. نه، بلکه بهش گفته که این جایی که تو میتونی به کمالات شایسته خودت برسی، از این طریق میتونی به رحمت بی حد و اندازه ما برسی، میتونی که به نعمتها و لذتهایی دست پیدا کنی که یک جزء کوچیک از بی‌نهایتش رو همه اگر در کام همه خلق قرار بدن به سکر ابدی میروند، اگر میخوای بین برسی اه به تو برو سر سفره بشین یا تو جهان طبیعت. بنابراین درسته که در قدم اول میگیم که حالا که ما قراره ببخشیم، ما قراره که عطا کنیم، ما باید که بدیهای دیگر رو نبینیم، خدا که به طریق اولا نباید اینا رو ببینه، از قضا خدا به طریق اولا اینا رو ندیده است. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه. کسانی رو همه چی بهشون داده، وجود بهشون داده که ریشه همه کمالات هست، کمالات وجود رو بهشون داده که مانند نداره. این فقط مال همین دنیا نیست، بگیم چشم داده، گوش داده، زبان داده، اگر یکی نداده بود یعنی دیگه نعمتش کم شده. نعمت همه بندگان خدا رو در هر شرایطی که هستن ولی نون خوردن نداشته باشن، نعمت اونا رو احاطه کرده، خودشون هم البته نمیدونند. چشمشون بینه که تو سفره رو فقط میبینن، ظاهر رو فقط نگاه میکنن، چشم دیگری که ندارن که نعمتهای باطنی خدا، نعمتهای حقیقی خدا رو مشاهده کنن، ببینن که همه همونی هم که نه دست داره نه پا داره نه چشم داره نه گوش داره، هیچ کدوم از اینا نداره، همون هم غرق در نعمتهای الهی است. بگذاریم پرده برداشته بشه، یا باید پرده برداشته بشه همه ببینن، یا پرده از دیدگان ما بره کنار تا ببینیم که چطور غرق در نعمت هست. خدا همه بندگانش رو با اینکه اینا ای بهشون نعمت داد، بیشتر داد زدن، هی عنایت بیشتر کرد، گناه بیشتر انجام دادن، ولی اینجور نیست که حالا که گناه کردی پدر در میارم، حالا که خطا کردی دمار از روزگار در میارم، اینجوری نیست. اون مواردی هم که باز استثناء داره، یه مواردی گفتی این قوم به درد نمیخورن، چرا؟ به خاطر این قوم جلو اون قوم دیگر هم میگیرن، اینا ملتی هستن که به خاطر آلودگیشون سر هر سفره بشینن همه مهمونا رو فراری میدن. بنابراین ما اینا رو یا دست به سرشون میکنیم یا زودتر شکمشون سیر میکنیم، یا اینکه نه اصلا دورشون میبریم که نیان کنار این سفره که دیگران دیدیم وای تو فیلم ها نشون میدن که یه نفر از بس لباساش بومیده از در اول اتوبوس که وارد میشه بقیه از در آخری خارج میشن، و همچین مواردی باید چیکار کرد؟ در همچین مواردی خدا میفرمه یکی رو فدای این جمع میکنیم، جمع رو فدای یکی نخواهیم که، چاره ای نیست. به الا اگر به گونه بود که اینها تأثیر و تأثیر بر همدیگه نداشتن، کفار هم باشن، بخورن، خوش باشن، خیلی هم خوش خوش باشن، کسی باشون کار نداره. منتها ایرادش اینه که اینا سر هر سفره‌ای که میان سفره رو متعفن میکنند. خب بندگان دیگر خدا چه تقصیر دارن که اینا آلوده هستن؟ خدا میگه اینا آلوده رو ببرین شیشه شستشوشون بدین تا بقیه بر سر سفره نعمت خدا باشن. به هر حال آنچرا که خدا از ما خواسته قبل از این که از ما بخواد خودش انجام داده. برای همینه که کسی وقتی عبادت که نمی کنه ظلم کرده به خدا، البته زبان عرفی است، ولی خدا می فرماید ایب نداره، بخشیدمت. تا 70 سالگی کج رفته، بد رفته، بیرا رفته، بعد گفت خدای پشیمان شدم. میگه خوب کاری کردی، پشیمان شدی، برگرد بیا. میگه نه قبلی چی؟ اونا میگه ول کن، مربوط به گذشته بود، از امروز صحبت کن. برای همینه که وقتی یه نفر کافره، 60 سال 70 سال کافر بوده، مسلمون میشه 10 دقیقه بعد میمیره، خوش به حالش. سر 10 دقیقه همه اون گناهان قبلی پایمال شد، کمتر از 10 دقیقه هم. به خاطر اینکه خدا میگه هر کی با من قطع رابطه کنه من دنبالش میرم، و از قضا دنبالمونم میاد، منتها نمیتونیم درک کنیم و نمیتونیم بیابیم، به الا خیلی هم بیراه نبودیم اگر میفهمیدیم. اینم یک نکته. نکته دیگر این که این عفو الهی، یک جهتی رو در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که عفو سگونه میتوان تصویر کرد، از جهت دیگر وقتی خدا میبخشه به گونه های مختلف میبخشه. گاه اینجوره که میگه گناه کردی، ما نادیده گرفتیم، تموم شده رفت. این مبتنی بر همون سه احتمالی که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، که ذات آدمی چجوری باشه، یا میپوشونه یا از بین میبره میریزه رو زمین، و یا که تبدیل به احسن میکنه، تبدیل به حسنه میکنه. یکی دیگه نه، این احتمال اول رو بگذاریم کنار، احتمال دوم اینه که بنده خطا کرده، گناه کرده، بد کرده، این بدی هم بدی اعتقادی باشه خیلی بده، بدی اخلاقی باشه اونم بده، بدی رفتاری باشه اونم بده، منتها تو این بدی ها بدترینش بدی اعتقادی است، کسی اعتقاداتش درست نیست، این بدترینه. اونی که در طبقه دوم بدی قرار گرفته اینه که اخلاقش درست نیست، یعنی ویژگی های خلقی ناپسند داره. و اون کسی که در مرتبه عمل نادرسته اون بدیش کمترین هست. اگرچه به نظر مردم هر کسی که حرفی از دانش در اومد اینو میگم بد اون بدش بده، ولی اون کسی حرص داره، اون کسی حسادت داره، اون کسی کینه داره، اون کسی که این زشتی ها و رفت و کشش ها و صفات نفسانی بد رو داره، این اصلا مردم نمیدونن. به عقاید که میرسه دیگه هر کسی میشه، هر کسی هر چه اعتقاد داشته اصلا مهم نیست که خب خلق متوجه نمیشن. به الا وارونه باید بگیم کسی که رفتارش بده این بدیش کمه اگر اخلاقش درست باشه. کسی اخلاقش بده یعنی حریصه، یعنی حسوده، یعنی کینه توزه، این از اون قبلی خیلی بده، بدتره. ولی نسبت به اون درجه بالاترش اینم خیلی بد نیست اگه عقاید درست باشه، افکار درست باشه، نگاهش به عالم هستی، نگاهش به خودش، به خلق خدا، به خدای خودش، این نگاه اگر درست باشه این اونا رو حدودا میپوشونه، تا اندازه میپوشونه. حالا اگر کسی بدی داشت، بدیهای اعتقادی، اینا اغلب در جهان طبیعت بین آسانی قابل اصلاح نیستند. در جهان طبیعت زشتیهای اعتقادی، افکار، عقاید و مانند اونها، اینا بین آسانی از بین نمیرن. اون کسانی که در قیامت مورد عذاب قرار میگیرن، عذاب یعنی شستشوشون میدن، کیسشون میکشن، مشتمالشون میدن، اینها کسانی هستن که مشکل اعتقادی دارند. اون کسانی که مشکل اخلاقی دارن، یعنی صفات ناپسند اخلاقی دارن، رذایل اخلاقی دارن، اینا رو هم به زحمت در جهان طبیعت اصلاح میشن. اینا مربوط به عالم برزخ هست. در عالم برزخ اگر دیدین کسانی رو مشتمال میدن، به خاطر اینکه برخی از صفات اخلاقی ناپسند در وجودشون ریشه دوانده است. اما کسانی نه، رفتار بد داشته باشند، گفته های بد دارند، اینا در جهان طبیعت به راحتی اصلاحشون میکنن. اصلاح چجوره؟ میگه ما میبخشیمشون. چگونه؟ میگم عفومون رو که میخوایم یه جایی براشون فراهم کنیم، سفره براشون پهن کنیم، تحویلشون میگیریم و بالاخره اینا رو وادارشون کنیم کاری سخت انجام بدن تا تقویت بشن، سلامتشون رو به دست بیارن، همینجا انجام میدن. وزنیت میخوام یه عالم دیگه به دست باشون میندازیم، همینجا به دست باشون میندازیم، به نام سختی ها، گرفتاری ها، مریضی ها. بفرمایید مشکلات اجتماعی، مشکلات خانوادگی، همه اینا جز همین بخش هاست. سختی هایی که بر بندگان خدا وارد میشه، اینها تجلی و ظهور عفو و بخشش خدای متعال هست. البته اغلب عفو و بخشش رفتار هاست. حالا نمیتونیم بگیم که اخلاق الزاماً اصلاح نمیشه، نه، ممکنه که همین رفتارها، همین سختیها و گرفتاریها و بلاها به تعبیر روایت، که همین که آدم یه جه میره پاش به سنگ میخوره، همین که میخواد پاشه سرش به دیوار میخوره، همینجا حواسش نیست، یه مرتبه مثلا بفرمایید که به جای اصابت میکنه، این موارد اینجوری یا بر حسب روایت نکبتی که در زندگیشون پیش میاد، یه چیزایی که مکلوبشون نیست، مقبولشون نیست، نمیطلبن، ازش فرار میکنن، از هر جایی که میرن دوباره جلوشون سبز میشه، اینها برای اینه که این بدیهای آدمی را، خطاها، ظلمها، ستمهای بندگان خدا را، اینا رو میخواد که اصلاحشون کنه، اینا رو میخواد پاکشون کنه، در واقع میخواد ببخشه. راه بخشیدن اینه دیگه. فرض بفرمایید که مثلا اگر کسی بچه خیشی قومی یه نفر بهش گفتیم مراقبه چه پنجره میفتی، یا اون مراقب نه از پنجره افتاد، حالا ما میخواییم ببخشیمش، یعنی چی؟ یعنی بهش میگیم تو انگار نیفتادی؟ نه، میگیم حالا الان آماده باش تا ببریم دکتر، چند تا آمپولیت میزنه، تیغشو برمیداره، دست پاتو جراحی میکنه، اینا همه چون ما میخواییم ببخشیمش این کار رو انجام میدیم. بخشش، بخشش اعتباری نیست که، بخشش حقیقی. وقتی بخشش حقیقی باشه یعنی اون خطاهایی رو که انجام داده، آثاری در نفس و روح انسان ایجاد شده، اون آثار باید برطرف بشه. برطرف کردنش یکی همینه. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که قال اما انه لیس من ارق یضرب ولا نکبت ولا صداع ولا مرض الا بذنب. میگه اگر یه وقتی میبینین که تو زندگیتون دچار تپش قلب شدید، اگر فشار خونتون بالا رفت، اگر اونچنان عصبانی شدین که صورتتون سرخ شد، رگ گردنتون متورم شد، اگر بدی و بلایی براتون پیش اومد، اگر سرتون درد گرفت، اگر تنتون درد گرفت، اگر خروس همسایه از خواب بیدارتون کرد، اگر سری تلویزیون و رادیو اندون همه صد رحمت به خروسای گذشته، اونا اقل روزی دو بار سه بار میخوندن، به موقع میخوندن، میدونستن که کی باید بخونن، ولی الان نه. تنها اینا هم نیست، این تلفن های خروسه بدمل این تلفن هاست که همچی که هم دراز کشیدید چشما رو بستید اونی شروع کرده. خب سلام، خواستم احوالتون رو بپرسم. آقا این هم کار شد کار، کی بهت گفته تا احوال بپرسی؟ احوال پرسی هم حساب داره، کتاب داره، وقت داره، موقع داره. میگن یکی از بندگان خدا از علما رو نقل میکنن که این استخاره میگرفت، یه نفر وسط خیابون دیدش، بهش گفت که حاج آقا حالا که خوب شد دیدمت. اینا دیگه طبیعیه دیگه، سوالاتشون کجا یادشون میاد؟ همین راه رو، همین کوچه، همون لحظه میخوای ماشین سوار شی بری، قبلش که خب فرصت نمیکنن که. با حاج آقا یه استخاره بفرمایید. بهش گفت که تو چه کاری؟ گفت من آرایشگرم، سلمانی هستم. اما شو بردون گفت بیا سلمان اصلاح کن. بود آقا سلمانی اصلاح کردن، آرایش کردن وقت داره، موقع داره، همینجوری که نمیشه که. با استخاره کردن هم همینجوره، هر زمانی که حواس کردی این خراب شدن که داشتن کنارش همین وقت دو تا دکمه رو فشار بده، بلافاصله صدا علوش از اون ور میاد. اینا خلوص های بیمحل هستن که بسا سبب میشه که برای یکی بار درست میکنه، از یکی بار کم میکنه. خب ولی دراز کشیدیم تلفن بیدارمون کرد. این میگه خطایی کوچکی، کوتاهی و مانند اون وجود داشته که پاکش میکنیم، یا اگر هیچ کدوم از این نداشتیم ارتقاعت میدیم. همه ورزش ها که مال ارتوپدی که نیست که حتما دستی پایی یه جایی کج و موبت شده باشه که میخوان سالمش کنن که. نه، خیلی هم ورزش میکنن چون سالمن، میخوان قوی باشن، قوی بمونن، سالم هستن، سلامت خودشون رو حفظ کنند. میگه همه اینا مربوط به اینه که خطایی، گناهی، ذنبی وجود داره. منتها وقتی میفرمایید ذنب، این به این معنا نیست که اگر کسی پاک و مطهرم باشه بازم گناه داره. نه، مخاطب رو، این که پیوسته مکرر خدمتتون عرض کردم که روایات رو همیشه باید با سندش نگاه کنیم. وقتی که راوی اونی که مخاطب بوده، اونی که شنیده، یا اونی که احتمالاً برای یه قومی شنیده داره میبره، اونو باید نگاه کنید مناسب حال او گفته شده. وقتی اینجوری میفرمایید که اگه سرت درد گرفت، اگر چشمت درد گرفت، اگر غذاتی میخورید ذره پرید تو ریت شروع کردی سرفه کردن، اگر این اتفاقات که میفته، یه کاری انجام دادی، یه خطایی، یه سیاهی، یه گناهی انجام شده، این داره پاکش میکنه. دستتو در واقع آلوده کردیم، ما با این کارا داریم شستشو میدیم، ضد عفونی میکنیم. حالا اگر کسی اصلا آلوده نبود چی؟ میگم بر کمالش میافزاییم، اون بخشش مربوط به اینجا دیگه نیست. و ذالک قول الله عز وجل فی کتابه، میگه حالا این در کتاب خدا، در قرآن هم جایی هست که ما دیگه خیالمون راحت باشه. هر موقعی که خاندان پیامبر علیه السلام، اغلب اینجور هست، وقتی به کتاب خدا که استشهاد کردن، یکی از این دو احتمال مطرح است. یکی اینه که این طرف مقابل به اون یقین و قطعیت نرسیده، حکایت داره از شیعیان کامل و خالص نیست، میگه حالا امام یه چیزی فرموده، یا آقا، یا مثلا عالم یه چیزی فرموده، ولی از کجا معلوم در قرآن هم چیزی هم باشه؟ باید بیان حرفه خدا چیه؟ یا برای اینه تأکید بر قول خودش هست، یا نه اینو به کسانی میگه که اینا منبری هن، اینا مبلغ هن، اینا میرن این حرفای جای دیگه میگن. این که اومده خدمت امام، همینقدر که امام بفرماید برای حجت تمامه، ولی این میره تو مسجد یه جایی میگه که اونا دیگه نمیشنون، اونا گوش نمیکنن. بنابراین برای این که بهش بگه که من اینو که بهت گفتم از خودم نگفتم، از قرآن گفتم، هر جایی رفتی تعریف کردی آیه قرآنم بگو، خیال مردم دیگه راحت باشه. خب در کتاب خدا چی اومده؟ این اومده ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر بدی، گناهی، سختی، پلیدی و مانندون که براتون پیش اومد، هر امر ناخواستنی که براتون پیش اومد، این اکتساب خودتون هست، خودتون به دست آوردین، بدی ها رو خودتون به دست میارید. تازه و یعفو عن کثیر، همه اون بدی هایی رو که جمع کردی، اگر ما بخوایم که هر بدی که شما دارین رو مقابل اون مس کنیم، این همه رو بهتون بدیم، واکنش داشته باشیم در برابرش، اون بدی رو از بینش نبریم. اینکه ولو اخذ الله بظلمهم ما ترک علیها من دابه، اگر خدا بخواد که هر کاری انجام بدیم همون رو به ما بیاره. خطا کردیم، نتیجه خطا رو مثل میوه بندازه تو دستمون، اصلا جنبنده نمیمونه که. پس اگر بدی، گرفتاری، مشکلی بدی و مانند اون تو زندگیمون پیش میاد، احتمال میدیم 100 تا گناه کردیم، این مال یکیش 90 تا دیگه رو خدا بخشیده و یه عفوان کثیر بسیاری رو خدا میبخشه. تک تو کی رو که دیگه یا ذات آدمی استعداد نداره، قابلیت نداره، یا مانعی وجود داره که امکان بخشش نیست، نتیجهش میاد. خیلی از این سنگ هایی که از آسمون را میفته، کراتی که تیک پاره های کرات مختلف که میاد، اینا در حال حرکتشون آتش میگیرن میان، چند تاش به ما میرسه؟ سالی 4 تا 5 تا یه گوشه زمین میفته. همه اونایی که اونجا دارن حرکت میکنه اگه مستقیم بیان، میدونی چی میشه؟ دیگه چیزی اینجا باقی نمیمونه که. این گناهان رو تشبیه کنید، یا آثار بلایایی رو که ثمره گناهان است تشبیه کنید به اون شعاب های آسمانی. اینا بین رو خیلیش از بین میره، 1% میاد، 1% هم نمیاد دیگه. حالا باز دیگران باید میگن چقدرش میاد، 1% نیست، 1000 هم نیست، یک جزء بسیار اندکی که میاد. میبینید که یه سنگی یه بار اومده همه نسل حیوانات گذشته رو همه رو منقرض کرده. حالا اگر اینا هیچ سنگی در بین رو از بین نره، اگر این گناهانی که انسان انجام میدن که هر کدام اثر وضعی داره، مستلزم یک بلاست، یک بدیست، یک نکبتیست، یک مریضیست، اگر اینجور باشه باید همه خلق پیوسته کلکسیون مریضی باشن، همه جاشون باید مریض باشه، همه جاشون باید درد کنه. فرصت نکنن که بگن آخ، ببینن زبونشون جلوتر درد میکنه. اگرم فرصت کردن آخ بگن، ندونم میگن آخ دستم یا آخ پام یا آخ چشم یا آخ گوشم، نه همه جاش خرابه دیگه، بلکه بیشتر از اینه. من تا خدا میفرماید که بگه عفو عن کثیر، ما خیلی از تا اونجا که امکان داره ما اینا رو رد میکنیم، آثار نامطلوب و گرانبارش رو رد میکنیم ازتون، به اینا میسوزونیمشون. با روبرو شدن با این جو، با این فضا، با این هوایی که وجود داره، اینا آتش میگیرن میسوزن. این گناهانی که انجام میدین به خاطر اون محبتی که دارین، این محبت اون جویست که این سنگ وقتی وارد میشه میسوزه، از بین میره تو نمیرسه. ولی بالاخره گاهی یعنی سنگ هایی که از اونجا راه میفتن بیشتر از خود کره زمین هستن، هرچی میسوزن و میسوزن آخر بازم یه مقدارش باقی مونه، اثر و ثمرش به ما میرسه. برای همینه که ثم قال، فرمود که و ما یعفو الله اکثر من ما یؤاخذ به، اونه که خدا میبخشه خیلی بیشتر است از اون چرا که خدا مؤاخذه میکنه. به تعبیری که تا به حال میگفتیم، اون بدیها و گناهانی که آثار عینی و وضعی شما میرسه نسبت به اونه که بین را بالاخره یکی اصلاحش میکنه، به ما نمیرسونه، یا جای دیگه میبره یا از بینش میبره، خیلی کمتره، خیلی کمتره. اون عفو بخشش خدا این اثر رو داره که گناهان رو بین را از بین میبره. لطف و عنایت الهی که به صورت محبت به خدا و انبیاء الهی و اولیاء الهی در وجود ما ظهور پیدا کرده و آشکار شده، اینم باز اون باقی مونده ها رو یه بخش دیگری از بین میبره. کارهای خوب و رفتارهای پسندیده رو که ممکنه ما داشته باشیم، یه قدم خیلی برای کسی برداشتیم، یه حرف خوبی برای کسی زدیم، غمی از کسی کم کردیم، اون باقی مونده ای که از این دو تا فیلتر رد میشن اینا از بین میبره. بالاخره اون ته که دیگه مختصری باقی میمونه که دیگه گریز ناپذیره، این همین میشه که در این دنیا میری، این همه دعوا و نزاع و بگیر و ببند و بقا تلخی و نداشتن و نخوردن و سلامت نداشتن و مریضی داشتن و خوابت دیدن و کابوس دیدن، همه اینا مال اون ته مونده ای که از چندین فیلتر عبور کرده، این ریزه ها و ذرات بسیار ریزی که از فیلتر عبور کرده ایناست. حالا اون درشتاش اومده بود، میدونی چی میشد؟ میگن یه نفر زیر درخت گردو نشسته بود، یه مرتی گردو افتاد رو سرش، تاق صدا کرد، گفت الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر. گفتنش به چی شده؟ گفت خدا رو شکر میکنم که این درخت میواش اندازه هندونه نبود، اگر اندازه هندونه بود 20 کیلو 15 کیلو میافتاد رو گردنم در جا کشته بود. خدا رو شکر که میوه این درخت کوچیکه. باید خدا رو شکر کنیم که خدا فیلترهای مختلفی در بین راه گذاشته که این درشتا رو، ضرردارها رو، خطرداری اینا که انسان رو نابود میکنه، این انسان رو خسارت دنیا و آخره میکنه، همه اینها رو بین راه از بین میبره، یا به عفوش، یا به کرمش، یا به رحمت و عنایتش، یا به محبتی رو که لطف ویژه خدای متعال هست و در دل بندگانش قرار داده، یا به اعمال صالحی رو که بندگان انجام میدن، یه تعمنده‌ای هم باقی میمونه که دیگه میاد. خب العفو 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 سیدی چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که نکته اول اینه که همیشه عبد در مقام عبودیتش باید ربش را در مقام ربوبیت نیک یاد کند، بزرگ یاد کند، تجلیل کند، تعظیم کند. یعنی وقتی که نام خدا رو بر زبانش میاره نشون میده که این دیدیم که در میان عرف رسمی که گردنشون رو کج میکنن، ولی خدا که گردن راست کج تفاوت نداره که کالا فکر کنی گردنش کج باشه حتما خدا میگه اصلا چی گردنشو کج کردن یکی دیگه، نه، اصلا ویژگی عبد اینه که وقتی نام خدا رو بر زبانش نشون میده که اون خیلی بزرگه و ما خیلی کوچک. بنابراین ما وقتی عرفی میخوایم که کاری انجام بدیم چیکار میکنیم؟ خب گردنمون رو کج میکنیم، گردن این ور کج میکنن، کمرم این ور کج میکنن، یعنی مارپیچ درست میشه. خب در عرف رسمه، اگه در عرف رسم بود که در مقابل خدایشون، در مقابل بزرگانشون دو زانو مینشستن، سفارشون دو زانو میشینین، اگه اینجوری سفارش شده چهار زانو میشینین، چهار زانو رسمه. هر جوری که گفتن در مقابل بزرگانتون، یعنی خلق خدا همان گونه که در مقابل بزرگتراشون، در مقابل سلاطینشون، در مقابل عالمانشون، در مقابل کسانی رو که دوست دارن و دستشون تو صفه اونها دراز هست، در مقابل چجور رفتار میکنن؟ همون جور باشه. در میان حالا اون سابق که ارباب رعیتی بود، یا حالا الان هم که بالاخره تو هر روستایی تو هر شهری آدم بزرگ داره، آدم کوچیکم که داره، اینا نسبت به اون بزرگتراشون چیکار میکنن؟ بعضی میستن دستاشون اینجوری شکمشون میذارن. خب این یعنی من نسبت به کوچکترم بزرگیتو میدونم، تعظیمت میکنم. اگر کسی دست بر سینش میگذاره، اگر کسی در پیشانیش میگذاره، اگر گناه های مختلف باید باشه، یکی اسیر در مقابل اون گرفته دستاشو بالا میبره، این دست بالا بردن دو تا معنا داره. یه معناش اینه که خیالت راحت باشه من دیگه چیزی دستم نیست، ما در مقابل خودم چیزی نداری. اما اگر کسی دستاشو بالا میبره یعنی تو بزرگتری از من، تو پیروزی، من شکست خورده. اگر اینجور باشه، برخی از دعاها اینجوری دعا کردن هست، برخی اینجوریه، برخی اینجوریه، برخی اینجوریه، برخی اینجوریه، برخی اینجوریه، گونه های مختلف داره، ظاهرا هر کدوم مربوط به قوم. حالا یه جایی اینا رو خدمتتون یا عرض کردم یا عرض خواهم کرد که انواع اقسام عبادت تو همین ماه رجب داریم که اینجور میکنن، اینم یه قسمه از عبادته. پشت دست به آسمان باشه، کف دست به آسمان باشه، دستا بالا باشه، دستا زمین که بالا هست کفش رو بالا باشه، کفش رو پایین باشه، اینا اقسام انواع اظهار ادب و اظهار احترام هست. هر کدوم اسم معینی داره در روایات و در قرآن. به هر حال این نکته اول این که بنده در مقابل مولایش باید هر چرا که اظهار میکنه نشان عبودیت و ربوبیت وجود داشته باشه. کلماتون باید نشون بده که ما کوچکیم تو بزرگی، ما کوچکیم تو بزرگی، ما هیچ کاریم تو همه کاری. خب یک، بنابراین هر موقع خدا رو میخواییم بخونیم همراه با تعظیم باشه، همراه با تجلیل باشه. در نوشته ها که حتما باید که مراعات کنیم، این که می‌نویسن خدا تمام شد دیگه، حالا باز اقلن جلو پیامبر یه ابرو باز میکنن و یه سادی می‌نویسن، در مقابل امیرالمومنین همینطور باز میکنن و یک عینی می‌نویسن، در مقابل خدا که هیچی نمی‌نویسن دیگه. نه، باید که با تعظیم. و گمان هم نکنیم که حالا ما اگر در مقابل اسم پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله نمیشیم صلی الله علیه و آله و سلم، این خیلی میشه. همین حرف اسلامی ما همینه دیگه، این چند تا رو بردارن، بسم الله مون رو بردارن، این صلوات ها و درود ها رو بردارن، اینا رو که تو هر مغازه پیدا میشه، که بقیهش خیلی حرف حساب توش نمیست. اگر چیزی که میگیم استناد به توحید داشته باشه، استناد به موحد داشته باشه، استناد به ولی خدا داشته باشه، حرف اسلامی همین هست. خب اونایی که استنادش قطعی روشن کدومی کیست؟ ذکر خدا و حبیب خدا، ذکر خدا و ولی خدا. بنابراین سعی کنیم که در تعبیرهامون حتما تعظیم کنیم، حتما صلوات و درود رو بر اونها بفرستیم، حتما در نوشتهامون نشان رو بیاریم، در مقابل خدا حتما یه متعال رو که دیگه در زبان فارسی جا افتاده بیاریم. اگر چه خدای متعالی است، من دوباره متعالی بنویسیم خواننده نمیدونه که این با چیه و به چه معناست، اما خدای متعال اگر در عربی بنویسیم جل جلاله، جل اسمه، جل ذکره، جل وصفه، جل ثناؤه و مانند اونها رو بیاریم، بالاخره بنده نسبت به خدا و نسبت به ربش باید تعظیم رو مراعات کنه. یک نکته. دوم این که همچنان که حالات روحی ما برای دریافت نعمت و رحمت غیبی الهی تأثیر داره، گفته های ما هم تأثیر داره. به همین خاطره که هر وقتی ذکر ویژه ای داره، بعد از نماز مغرب یه چیزی باید خون، بعد از نماز صبح چیز دیگه باید خون، صبح اول وقت قبل از طلوع یه چیز باید خون، بعد از طلوع چیز دیگری خون. این به خاطر اینه که به نظر شارع مقدس، به نظر خدا و پیامبر و خاندان پیامبر علیهم السلام، در این اوقات نفس ما و روح و جان ما از این کلمات بیشتر تاثیر میپذیره و به حقیقت این کلمات و این اسماء و این اذکار نزدیکتر میشه. دانشه هر کدام در جای خودش باید باشه، ضمن این که ذکر ذکره، هر جایی که ما بگیم ذکره، ولی جا به جا با هم تفاوت، یعنی اثرش بیشتر خواهد بود. اون بنده خدا رو که گفتن که داشت میرفت دستشویی، رفت و دستشویی گفت اللهم لک صمت و علی رزق افطرت. خب پیداست که این ذکر هر جایی بگیم ثواب داره، هر چی بگیم منتها خب اونجا گفتن اون تأثیرش اندکه. این اللهم لک صمت رو باید اول مغرب یا بعد از نماز مغرب وقتی میخوایم افطار کنیم باید بگیم اللهم لک صمت، اونجا باید یه ذکر دیگری بگیم اگر اهل ذکر هستیم. و حالا اونجا رو اگر کسی نخواد ذکر بگه اونجا مجازه، یعنی سفارش اکید نشده. اگر کسی بخواد ذکر بگه تمام اون حالاتی که از همین قدم اول قدم دستشویی رو ذکر داره تا وقتی قدم در بیاد بیرون، ولی اگر کسی حالا بر اساس افکار عقاید یا حالاتی که ممکن افراد داشته باشن نخواد نام محبوبشون رو همه جا به زبان بیاورند، اینا مجازن که اونجا ذکر نگن. در نتیجه با اینکه این همه سفارش شده است که هر کسی که نام پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله رو بشنود و صلوات و درود بر اون نفرسته، اون جفا کرده است. اما در اونجا گفتن اگر شنیدید مجازید، می توانید ذکر بگویید، می توانید نگویید، اون بر اساس اظهار ادب هست. به هر حال نکته دوم اینه که همچنان که رفتار ما، احوال ما، از کار ما تأثیر داره، نامی رو هم که از خدای متعال بر زبان خودمون جاری میکنیم برای تأثیر گذاری بر نفسمون و تأثیر پذیری نفسمون از خدای متعال اثر ویژه داره. در نتیجه اینا رو باید از صاحبانش آموخت و یاد گرفت، باید از خود خدای متعال پرسید و او باید راهنمایی کنه، باید از حبیبش و خاندان حبیبش علیه السلام باید که پرسید. بنابراین وقتی میگیم العفو العفو العفو، بعدی چی میگیم؟ میگیم یا الله یا الله یا الله، میگیم نه 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 نه، این ذکر، این حالی رو که با این العفو در وجود تو پدید اومده، کی میتونه که این زمینه رو پر کنه، استغناش ببخشه، تکمیلش کنه؟ که مثلا کارهای دنیایی نیست. اگر میخواییم که کشاورزی کنیم، زمین رو گرفتیم میخواییم کشاورزی کنیم، خب منتظر چی هستیم؟ که قرآن بخونه برامون؟ نه دیگه، منتظر بارون آسمون هستیم، منتظر کارهای دیگر هستیم. اگر زمین رو برداشتیم آماده کردیم، منتظر بناییم که این ساختمون رو بسازه، نه اینکه زمین رو آماده کردیم صدم زمین رو بگیم خیلی خوب حالا مثلا کشاورز بدین یا کشاورز، این که دیگه در کشاورزی نمیخوره که. هر کدام همچنان که هر زمینه ای با یک قابلیت و استعداد و فاعلیتی تناسب داره. در نتیجه اینکه در روایاتی، در برخی از روایات وارد شده که در دعا مراقب باشید که دقیقاً آن گونه که سفارش شده است بخونید، دعای معصور بخونید، نه ساختگی و ادعاات خودتون. یعنی اگر یه جه فرمود که چنان که رسول در دعای کمیل بگو یا رب یا رب یا رب، دیگه حالا ما اگه دم بگیریم خیلی خوشمون میاد، ما قرار است خوشمون میاد انجام بدیم. اگر ما این یا رب رو سه بار، سه تا، سه تا، نه بار بگیم، اگه بیشتر بشه ما دیگه حسابی حالمون جا میاد، میگم برای حال جا بردن. اینو بهتون نگفتم که این نفس شما وقتی که دعا رو داری میخونین یه اقتضایی داره، وقتی این اقتضا رو که اظهار کردین باید به گونه ای اظهارش کنید که ما بتونیم اونو پرش کنیم. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میگم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبع و سنخیت به خاندان حبیبت رو در اعلی درجه نصیب و روزیمون بفرما، دشمنی با شیطان بر ما عیان و آشکار فرما، گذشتگان و ذوی الحقوق والدینمون رو همنشین خاندان پیامبر قرار بده، به نبی و آله صلوات و تسلیم.